أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم ورئيسهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله العظم، روح لتراب أقدامهم الفداء واللعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 15 هم. جلسه ایست که انشاءالله بنا داریم در اون علامات متقین رو تموم کنیم و انشاءالله خطبه به اتمام برسه. در جلسه گذشته بخشی از علامات متقین رو بیان کردیم. حدود 8 علامت در جلسه گذشته که جلسه 14 هم بود بیان شد. این جلسه که جلسه 15 همه بنا داریم از این صفت متقین مطلب رو شروع کنیم. نفسه منه فی عنا و ناس منه فی راحه. نفس او از دستش در زحمت ولی مردم از او در آسایشند. اما در بحث نفس، ببینید نفس در وجود انسان لایه‌ای از لایه‌های باطنی انسانه که میل به عوالم پایین داره، میل به ابعاد زمینی، مادی و حیوانی داره. خداوند این لایه رو در لایه‌های باطنی وجود انسان قرار داده تا انسان به واسطه این لایه بتونه جسم مادی خودش رو حفظ کنه، باعث بقای خودش، حفظ خودش در این نظام مادی بشه و بتونه از این فرصتی که خداوند در این نظام مادی بهش داده شده به بهترین بچه ممکن استفاده ببره. و خلاصه که حکمت‌های بسیار زیادی در پس اعطای لایه نفس به انسان مطرحه. انسانی که 7 لایه باطنی داره، یکیش نفسه که میل به عوالم پایین داره، یکیش مثلا طبعه که میشه آسمان اول وجود انسان، یکیش قلبه، یکیش روحه که میل به عوالم عالی داره، یکیش سره و الاخر. یکی از لایه های 7 گانه باطنی انسان که انسان 7 لایه باطنی، 7 آسمان داره، نفسه که این بحث نفس باید تهذیب بشه، پاکسازی بشه و علم اخلاق متکفل مباحث معرفت نفس و تهذیب نفسه. حالا این نفس تمایلاتی داره، این نفس خواسته هایی داره. اگر خواسته هاش تحت تدبیر عقل و به اندازه و به جا باشه سازنده است، خیلی هم خوبه، خیلی هم سازنده است، باعث حفظ انسان میشه، باعث رشد انسان میشه، باعث ترقی انسان میشه، باعث حفظ انسان از آفات و بلیات و آسیب ها میشه، خیلی میتونه سازنده باشه. اما اگر تمایلاتش، خواسته هاش از حد و حدود عقلانی و عادلانه خروج پیدا کنه، خارج بشه، اینجا میشه مخرب، اینجا میشه به جای اینکه سازنده باشه سوزنده میشه، اینجا به جای اینکه تأثیر مطلوب داشته باشه تأثیر نامطلوب داره. حالا انسانی که در مسیر رشد و تعالیه، در مسیر صعوده، باید تمایلات نفسانیش رو کنترل کنه، باید تمایلات نفسانیش رو که هر چی بهش بدی کمشه و سیرمونی نداره کنترل کنه، تحت تدبیر عقل، عقل خالص در بیاره. برای اینکه این تمایلات کنترل بشه، یکی از تدابیری که باید اندیشید اینه که این تمایلات رو زیادی بهش میدون ندیم. مثلا یه جامعه ای که یک انسانی که قابلیت فساد و فتنه رو داره، بیش از اون حدی که باید بهش فضا بدیم فضا ندیم، روبش ندیم، اختیار بهش ندیم. تیغ دادن در کف زنگی مست نباشه. اگه یک کسی دیوانه است، زنگی مسته، که تیغ دستش نمیدن که. آره نگرش میدارن، حفظش میکنن، کنترلش میکنن، بهش غذا میدن، بهش پوشاک میدن، بهش خوراک، ولی دیگه تیغ که دستش نمیدن که. اینجا خوراک و پوشاک و مسکن دادن به فردی که مثلا دیوانه است میتونه جایز باشه و پسندیده است، بالاخره اونم حق حیات داره، اما تیغ دادن در دستش میتونه اثرات مخربی داشته باشه. حالا نفسم همینه، باید به اندازه به خواسته جامعه عمل بپوشونیم، توجه کنیم، عنایت داشته باشیم، اما بیش از اون حد ضرورت عین تیغ دادن دست زنگی مست میتونه تأثیرات مخربی رو به بار بیاره. این نفسی که تمایلاتی این چنین داره، باید میدانی عقلانی در اختیارش قرار بدیم، بیش از اون حد نیاز بهش میدون ندیم. برای اینکه بیش از حد نیاز میدون پیدا نکنه، باید تو سختی باشه، باید خیلی جاها خیلی از اون خواسته هاشو بهش ندیم. آقا من اینو میخوام، انقدر بهت میدم که ضرورتته،
نیاز واقعیته، بیش از انقدر بهت نمیدم. آقا من این تمایلو دارم، انقدر برات برآورده میکنم که نیاز ضروری بدن، نیاز ضروری روحه، من دیگه بیش از این نمیخوام. آقا من این لذت رو انقدر میخوام، نه این مقدار بهت میدیم، مثلا 1/10 چیزی که تو میخوای و بهت میدیم. اگه اون 9/10 باقی مونده این لذت رو بهت بدیم، تأثیرات و تبعات نامطلوبی به بار میاره، نمیدیم بهت. آقا من میخوام بشینم از صبح تا شب موسیقی گوش بدم. نه خیر، از صبح تا شب موسیقی گوش بدی، از کار و زندگی میمونی، از درس میمونی، از تلاش و جهاد میمونی، روحت روش نمیکنه، دستت از امکانات مادی ضروری خالی میمونه، دیگه پول نداری، دیگه درس نخوندی، دیگه هیچ کاری نمیکنی، بنابراین عمرت تلف میشه. پس بنابراین از صبح تا شب حق نداری موسیقی گوش بدی. موسیقی حلال 10 دقیقه مثلا در کل روز، یه ربع، اینقدر اجازه داری. آقا من میخوام اینقدر غذا بخورم، آقا من اینقدر میخوام تفریح برم، آقا من اینقدر. اگر بخواد آدم به نفسش اون مقداری که اون میخواد بده، اصلا از ابعاد دیگه غافل میشه، اصلا دیگه دستش به جایی نمیرسه، کاری نمیتونه پیش ببره. بنابراین باید به نفسش به اندازه میدون بده، یعنی تمایلاتی رو که میخواد به همون اندازه که ضرورتشه بهش بده، مابقی رو نده. این مابقی رو نده یعنی تو سختی گذاشتنش. اگه کسی اون چرا که نفسش میخواد به ضرورت بده، مثلا 1/10 خواستشه، و اون 9/10 مابقی رو نده، چون صلاح نیست که بده دیگه، این نفس در سختی و در تعب قرار میگیره. اون چیزی رو که خواسته بهش ندادی دیگه، مثل بچه‌ای که مثلا یه چیزی رو میخواد بهش نمیدید، دیدید گریه میکنه، جزع و فزع میکنه، جیغ و داد میکنه، در یه سختی و ناراحتی قرار میگیره. انسان متقی کسی است که نفسش رو در سختی قرار میده، به این معنا که بیش از حد ضرورت بهش نمیده، بیش از حد ضرورت به خواسته هاش و تمایلاتش ترتیب اثر نمیده، توجه نمیکنه، عنایت نمیکنه. چون اگه بیش از حد ضرورت توجه کنه ظلمه، کمتر از حد ضرورت هم توجه کنه اینم یه جور ظلمه، اینم یه جور خطاست. نه آدم از اون ور پشت اون ور بیفته، نه از این ور، نه ترک دنیا بکنه به کل، نه دیگه طالب دنیا بشه به کل. ترک دنیا و خواسته های نفسانی رو کنه یه ضربه زده، هر چی که نفس میخواد از تمایلات نفسانی براش فراهم کنه هم یه ضربه زده. خب طبیعتاً این دو به یک اندازه بدن. درستش اینه که انسان به خواسته های نفسانیش توجه کنه به قدر ضرورت و نیاز. اگر بیشتر خواست بهش نمیدیم، در سختی قرار بگیره، در ناراحتی قرار بگیره، بهتر. نفسی که به این معنا که بیش از حد ضرورت بهش ندیم در سختی قرار بگیره، تازه میشه صفات متقین. متقین کسانی هستند که نفسشان از آنها در آزار و اذیت و سختی و زحمت است. یعنی نفس رو دیگه بهش مجال جبلان بیش از حد نمیده. بخواد بیش از حد جبلان پیدا کنه، پدر آدم رو در میاره، نابود میکنه آدم رو، انسان رو از مسیر صحیح و از مسیر درست دور میکنه، انسان رو از مسیر خوش عاقبت دور میکنه. اصلا صلاح نیست بیش از حد ضرورت بهش توجه بشه. به این معنا نفس انسان در سختی است. اما و ناس و منهو فی راحه، انسان متقی کسی است که دیگه این سختی رو حالا به بقیه نمیده، بقیه مردم از او در راحتی هن. باز این نکته رو ما داخل پرانتز بگیم، به این معنا نیستش که حالا انسان های دیگه هر چی بخوان بهشون بده، نه، به اونها هم طبق حکمت و عدالت تقسیم من نابع میکنه، تقسیم خواسته هاشون رو انجام میده، برآورده کردن خواسته هاشون رو انجام میده، اما به این معنا که به اونها به نسبت خودش راحت تر میگیره، خودش رو در سختی قرار میده، مردم رو در راحتی قرار میگیره. درست برعکسش رو شما نگاه کنید، انسان بی تقوا خودش در راحتی و لذت و خوشی و خوشگذرونی است، مردم از او در سختی هن. یه فردی در عرصه سیاسی یه مقام و منصبی به دست آورده، خودش میخوره و چپاول میکنه، بچه‌هاش میخورن و چپاول میکنن، همه رو نابود میکنن، مردم تو فشار و سختی باشن، مثلا از نظر آقایون به درک، حقشونه، مردم خب سختی بکشن، به ما چه مربوطه، برن کار کنن پول در بیارن. آقا شما مسئولی، شما باید در جامعه عدالت اجرا کنی، نه بی عدالتی، نه توزیع ناعادلانه ثروت، نه اشرافیگری و تجملگرایی یه عده که یه عده در سختی و حرج باشن، نه اینکه یه عده رو کاخ نشین کنی که یه عده کوخ نشین بشن. این عدالته یا ظلمه؟ انسان متقی کسی است که اگر قرار سختی هم بده به خودش میده، اگر قرار راحتی هم باشه برای دیگران در نظر میگیره، نه اینکه خودخواه و خودپسند و فقط فکر خودش، منافع خودش، زن و بچه خودش، خانواده خودش، همحزبی‌ها و دوستای خودش، بعد مابقی به درک. این چه بی تقوایی است، این بی تدبیری است، این بی ایمانی است، این یعنی انسان نسبت به خدا و قیامت بینش درستی نداره، این یعنی این که جهان بینی انسان غلطه، همه بر اساس خودخواهی و خودپسندی پای ریزی شده و بالا رفته. نه، اینطور نمیشه. انسان متقی کسی است که سختی برای خودشه، راحتی برای دیگرانه. میگن امام صادق علیه السلام در حج داشت طواف میکرد، یه فرد صوفی مسلک خیلی آدم گمراه کج طبع کج فکر اومد، یه لباس فاخری امام صادق پوشیده بود، به امام خورده گرفت که چرا لباس فاخر پوشیدی، چرا لباس مثلا خوشگل به تن کردی، منو ببین چه لباس سخت و ژنده و پژمرده و ژولیده پوشیدم، من درستم، من دارم طبق اسلام رفتار میکنم، شما خلاف اسلام رفتار میکنی. امام صادق علیه السلام یه اشاره کرد به لباس زیر خودش، یعنی لباسی که به تن داره، به پوستش چسبیده، اون لباس زیر رو دست زدن، دیدن به شدت لباس سفت و خشنیست. بعد امام اشاره کرد به لباس زیر اون فرد، دیدن اون فرد صوفی مسلک کج طبع کج فهم زیر اون لباس پشمینه مثلا سخت و ثقیل یه لباس خیلی نرم و لطیف و حریر، اصلا انگار پوست بدن یه آقا رو داشت مثلا نوازش میداد، اونو پوشیده. امام فرمود ببین، اگر من لباس فاخر میپوشم برای اینکه دیگران رو اذیت نکنم، برای خودم نیست، برای اینکه دیگران از دیدن این لباس فاخر و زیبا احساس خوبی بهشون دست بده، اما لباس زیرم و خشن و صفر قرار دادم برای اینکه نفسم از دست خودم در سختی و زحمت باشه. تو رو ببین، تو لباس ژنده و پشمینه و ثقیل و سخت پوشیدی برای اینکه مردم رو گول بزنی، برای اینکه به مردم بگی ببین من چقدر زاهدم، ببین من چقدر مثلا مسلمون و عابدم، ولی زیر این لباس پشمینه سخت یه لباس حریر نرم لطیف پوشیدی که پوست بدنت لذت ببره، نفست لذت ببره. یعنی تو آدمی هستی که نفست ازت در خوشیه، دیگران از تو در زحمت و آزار اذیتن، من برعکس، نفسم از من در سختی و زحمت، دیگران از من در لاحتی و مطلوبیت. بنابراین انسان متقی اینه، اگر لباس فاخری میپوشه برای اینی که در منظر بینندگان دیگه مطلوب به نظر میاد، اگر لباس سختی میپوشه به خاطر اینی که نفسش از دست او در سختی و زحمت باشه، دور اضافه پیدا نکنه بخواد انسان رو سقوط بده. برعکس اون فرد صوفی مسلک کج طبع کج فهم عکس اینو اجرا کرده بود، نفسش از او در آسایش و لذت بود، ظاهرش و بیرونش که مردم میدیدن در یه حالت سخت و خشن و نامطلوب و زمخت. خب انسان متقی میدونه در مسیر رشد و تعالی و در مسیر کمال باید چه تدبیری به خرج بده، اگرچه یه مقداری هم نفسش سختی بکشه، باشه، ارزشش رو داره، به اون درجه‌ای که میخواد برسه، به اون رشدی که میخواد برسه ارزشش رو داره یه مقداری هم سختی بکشه. ولی اون انسان کوتاه بین کج فهم نه، پیش خودش میگه بابا لذت الانو بچسب، نقدو بچسب، نسیه رو ول کن، الان مثل گوسفند، زندگی گوسفندوار، الان من لذت ببرم، حالا بعدن هرچی شد شد. خلاصه مطلب که انسان متقی در استراتژی که نسبت به خودش و نسبت به جامعهش داره اینه: سختی برای خود، راحتی برای دیگران، برعکس انسانهای بی ایمان و بی تقوا که اگر در مسئولیت سیاسی قرار بگیرن انقدر پست و حقیر و نامرد و بی شرافتن که راحتی و برای خودشون و بچه هاشون و خانوادهشون میخوان، همحزبی ها و دوستاشون میخوان، اما سختی رو برای دیگران میخوان، ناراحتی رو برای دیگران میخوان، فشارهای اقتصادی، فشارهای امنیتی، فشارهای چی برای دیگران میخوان و خودشون رو خودخواهانه و خودپسندانه از اون مقام و منصبی که دارن، از اون ثروتی که دارن، از اون دولتی که دارن، از اون امکاناتی که دارن به سمت کامیابی ها و خوشگذرونی ها و عیاشی ها میبرن. این روشی است که اگر کسی در پیش بگیره عین بی تقوایی است و حقیقتاً شایسته اینه که خداوند حکیم و عادل با کسی که قدرتی داره اینطوری ظلم میکنه، ثروتی داره اینطوری ظلم میکنه، به شدیدترین برخوردها اونها رو معذب کنه و اونها رو تعذیب کنه، که انشاءالله این اتفاق در دنیا و آخرت، در دنیا با رسوایی اونها و در آخرت با معذب شدن به شدیدترین عذابها رخ خواهد داد. اما در فقره بعدی میفرماید برای قیامت خود را به زحمت می افکند ولی مردم را به رفاه و آسایش می رساند. حالا این فرد با ایمان و با تقوایی که نفسش از دست او در زحمت بود، مردم از او در آسایش بودن، باز یه زاویه دیگه این قضیه رو نگاه می کنه. برای قیامت خود را به زحمت می افکند. در روایت داریم انسان عاقل رو به دنیا کردید به دست آوردن دنیا زحمت داره، رو به آخرت کردید به دست آوردن آخرت هم زحمت داره. گفت خب بین این دوتا زحمت و سختی کدوم انتخاب کنم؟ اونی که خوش عاقبت تره، اونی که ابدیه، اونی که از همه بالاتره، نه دنیای اندک فانی زود گذره کم قلیله، اونم مخلوط نوش با نیش. دنیا که خالص نیست لذت و نعمتش، نوشش با نیشش همراهه. شما یه گل میخوای بچینی چهار تا تیغ تو دستت میره. یه نفر میخواد ازدواج کنه هزاران مشکل در راهش قرار میگیره، میخواد بچه دار شه انواع و اقسام مشکلات براش به وجود میاد، اما در آخرت نعمت ها و لذت ها خالصه، نوشش با نیش همراه نیست، نوشش خالصه، نعمت هاش با نقمت ها و سختی ها و ناراحتی ها آمیخته نیست، نعمتش خالصه. از دنیا دارون محفوفتون بالبلا، دنیا داریست که پیچیده شده به بلاها و سختیها و ناراحتیها و نگرانیهاست، اما آخرت که اینطور نیست، نعمتها و نلذتها در اون خالصه، همونطور که عذابها و شدتها و نقمتها هم در اون خالصه. انسان متقی کسیست که در دنیا خودشو به زحمت میندازه برای این دو روزه دنیا، نعمتهای اندک و فانی دنیا خیلی ارزش قائل نیست، اما برای آخرت خودش رو میسازه، برای آخرت و قیامت خودش رو به زحمت میندازه تا در اون عرصه که نیاز به توشه داره دستش خالی نباشه. گفتیم انسان متقی چه انسانیست؟ انسانیست که بینشش درسته، فکرش درست کار میکنه. حالا که بینش درسته، فکر درست کار میکنه، حالا بعد برای اون روز قیامت که لیوم فقری، روز فقر و احتیاج و نیاز ماست، توشه برداریم دیگه. پس برای توشه جمع کردن باید اینجا کار کرد، کارم که زحمت میخواد. از دنیا مزرعه طول آخره، انسان تو مزرعه که نمیگیره بخوره بخوابه لذت ببره زیر سایبون با پرتقال، نه، تو مزرعه کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه. اگر تلاش کرد، زحمت کشید و کار کرد، با تدابیری که به خرج میده برای آخرتش توشه برداره. حالا که این تدابیر رو به خرج داد، حالا با مردم چه کار میکنه؟ ولی مردم رو به رفاه و آسایش میرساند، یعنی برای مردم یه زمینه مطلوبی رو فراهم میکنه. البته مثلا اگر بر مسند قدرتی هم قرار بگیره، مردم رو هدایت میکنه، آگاه میکنه. اینطور هم نیست که رفاه و آسایش و امنیت رو برای مردم به صورت کاذب فراهم کنه، مردم بیشتر طغیان کنن، سرکشی کنن، ابصار گسیخته به سمت سقوط و هلاکت برن. این که مردم رو به رفاه و آسایش میرسونه، نه اینکه اشرافیگری رو باب میکنه، تجمل گرایی رو جا میندازه، نه، یعنی نیازهای ضروری و احتیاجات لازمه مردم رو براشون فراهم میکنه. طوری نیستش که مردم رو در سختی و نیاز و حرج و گرفتاری بندازه، مردم رو از اون نیازهای طبیعیشون بهره‌مند میکنه. باز نقطه مقابلش رو ببینید، انسان بی تقوا، انسانی است که برای دنیاش کار میکنه، برای دنیاش جمع میکنه، همه هم و غمش دنیای مادی است و در این راستا مردم رو به سختی میندازه، مردم رو به گرفتاری میندازه، ثروت رو ناعادلانه توزیع میکنه، حق رو به حقدار نمیرسونه، باعث ظلم و فساد و فسق تو جامعه میشه، به جای اینکه جامعه رو با ایجاد یک رفاه و آسایش امنیت زمینه رشد و تعالیشون رو ایجاد کنه، تو جامعه رفاه رو برمیچینه با سیاست‌های غلط و احمقانه و کوته بینانش، مثل توزیع ناعادلانه ثروت، مثل توزیع ثروت به خودمونیا و اختصاصی سازی به نزدیکان، مثل ظلم‌های از این نوع از دسته‌های دیگه، بعد مردم رو از امنیت دور میکنه به واسطه همین مسائل و همین سیاست‌های غلط. با برداشتن رفاه و امنیت، جامعه رو به سمت هلاکت و سقوط و آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی می‌بره. ولی انسان متقی که اینطور نیست، انسان متقی مردم رو به رفاه و امنیت می‌رسونه. برای چی؟ برای اینکه زمینه رشد و تعالی در جامعه ایجاد بشه، جامعه که همش درگیر مسائلی مثل فقر باشه، مثل ناامنی باشه، اصلا حرف حساب، علم نافع، اینا براش معنی نداره، اصلا حوصله نداره بشینه ببینه علم نافع چیه. میگه آقا من الان بچم گرسنه است، زن و بچم تو ناامنی ان، گرفتاری های مادی داریم، بحث ازدواج، بحث اشتغال، اینا همه مشکل دارن، من کجا بیام بشینم ببینم علم نافع چیه، کلام خدا چیه، حکمت چیه؟ جامعه باید زمینه رشد و تعالی براش با رفاه و امنیت ایجاد بشه. البته باز تأکید میکنیم، ممکنه کسی رفاه و امنیت رو ایجاد کنه، زمینه سقوط و مستی و هلاکت بیشتر فراهم بشه، نه، اینم غلطه، اما درستش اینه که رفاه و امنیت ایجاد بشه، زمینه‌ای بشه برای اینکه مردم به رشد و تعالی و کمال دست پیدا کنن، بیان به سمت علم نافع و عمل صالح، بیان به سمت تقوا، بیان به سمت ایمان، بیان به سمت یقین. انسان متقی اینه. در حوزه فردی به خودش سختی میده، در حوزه اجتماعی مردم رو در آسایش میذاره. برای قیامت خودش رو به زحمت میندازه، اما مردم رو به یه رفاه و آسایشی میرسونه، به یه رفاه و امنیتی میرسونه که البته این رفاه و امنیت برای مردم ایجاد مستی نکنه، ایجاد غفلت نکنه، زمینه برای رسیدن به علم نافع و عمل صالح فراهم بشه. و البته هر جامعه‌ای هم اگه اهل علم نافع و عمل صالح بشه، هم رشد میکنه و به تعالی میرسه، هم زمینه وجود امام معصوم و انسان کامل و ظهور امام زمان رو در خودش فراهم میکنه. جامعه‌ای که اهل علم نافع و عمل صالح، جامعه اهل کمال و لایق انسان کامله، نه جامعه که اهل غفلت و سرکشی و یا مثلا غرق در فقر و گرفتاری و ناامنی و مشکلات و اینهاست. جامعه ای میتونه به سمت رشد و تعالی بره که یک، در رفاه و امنیت باشه، دو، این رفاه و امنیتش زمینه ای بشه برای رشد و تعالیش، برای رسیدن به علم نافع و عمل صالح که باعث کمال میشه و اینها لایق میشن تا انسان کامل در بینشون حضور پیدا کنه، ظهور پیدا کنه و اونها رو بتونه به مدارج عالی تر برسونه. انشاءالله ما بتونیم از این دسته باشیم، کسانی که خودمون رو در سختی میندازیم برای اینکه دیگران در آسایش باشن، کسانی باشیم که برای قیامتمون کار کنیم و جامعهمون رو در اون رفاه و امنیت ایجاد کنیم تا این رفاه و امنیت زمینه رشد و تعالی بشه، زمینه رشد و صعود بشه، زمینه ایجاد کمال بشه، تا انشالله بتونیم مدارج رو یکی پس از دیگری طی کنیم و صعود کنیم، نه اینکه خدای نکرده در جا بزنیم، صعود کنیم، بدبخت بشیم، به انواع و اقسام نکبت‌ها، فقرها و ناامنی‌ها دچار شیم که چی؟ که بی‌تقوایی کردیم و این نکته‌ها رو رعایت نکردیم. اما فقره بعدی، در فقره بعدی می‌فرماید که انسان متقی انسانی است که نسبت به مردم دوری و نزدیکی داره، یعنی هم اهل دوری کردن از مردمه به یه معنا، هم اهل نزدیک شدن و همزیستی مسالمت آمیز با مردمه. اما نیتش تو این قرب و بعد خیلی مهمه. این فقره از اون فقره های بسیار بسیار دقیق و عمیق و حکیمانه و فلسفی این خطبه است. چطور؟ میگه انسان متقی انسانی است که هم اهل بعد از مردم، هم اهل دونوه، یعنی نزدیک شدن، همزیستی کردن، هم نشینی کردن، همراهی کردن، هم اهل بعد، هم اهل قربه. اما بعدهو امن تباعد عنه زهد و نزاهه، دوری او از برخی مردم، دوریش از برخی مردم از روی زهد و پارسایی است، از روی بیرغبتی به دنیاست، از روی خیشتنداری است. و دنوهو ممن دنا منهو لینون و رحمه، و نزدیک شدنش با بعضی دیگر از روی مهربانی و نرمی است، یعنی از روی رحمت و لینت. لینت یعنی نرمی. مثلا حضرت موسی که امر شد به سمت فرعون بره، خداوند بهش گفت قولو قولا لینا، قول نرم لطیف لین بهش بگو. لینون یعنی نرم، رحمتون یعنی از روی رحمت، از روی مهربانی. دوریش از مردم از روی زهد و پارسایی است، نزدیک شدنش به مردم از روی مهربانی و دلسوزی و نرمی است. یعنی نیتش از این که دور میشه از برخی از مردمی که باید دور بشه، عقلانیت و عدالت حکم میکنه از برخی از مردم دور بشه، دوریش از مردم از روی زهد و پارسایی، نیتش و انگیزش از دوریش اینه، زهد و پارسایی، بی‌رغبتی به دنیا و خیشتن پایی، یعنی حفظ خودش، برای حفظ خودش از مردم دور میشه، و نزدیک شدنش هم از روی مهربانی و نرمی است. اما میتونه انگیزه های دیگه ای هم برای بعضی از انسان ها بابت این دوری و نزدیکی باشه ها. بعضی از انسان ها هستن دوریشون از روی تکبر و خودپسندیه، لیس تباعده به کبر و عظمه، دوریش از مردم به واسطه خودپسندی و تکبر نیست، ولادن و وهو به مکرن و خدیعه و نزدیک شدنش با بعضی از مردم از روی حیله و نیرنگ نیست. بعضی از انسان‌ها هستن روششون و رفتارشون مثل متقینه، یعنی با بعضی‌ها نزدیک میشن از بعضی‌ها دور میشن، اما انگیزه اونها مثل متقین نیست. این نکته جالبشه، این نکته عمیق و دقیقشه، این نکته حکیمانشه. انگیزه اون انسانهای غیر متقی از نزدیک شدن و دور شدن به مردم چیه؟ نزدیک میشن از رو حیله و نیرنگ، نزدیک میشه به یه پولی برسه، به یه منفعتی برسه، به یه امکانی برسه، نزدیک میشه که یه فنی بزنه، یه حیله، یه نیرنگی، یه کاری بکنه، به یه قدرتی برسه، به یه ثروتی برسه، به یه لذتی برسه، به یه شهرتی برسه. تمام هم و غمش از نزدیک شدن به بقیه حیله و نیرنگه، رسیدن به منافع مادیه، حالا یا ثروت یا قدرت یا لذت یا شهرت یا هر چیز دیگری. اگرم از بعضی از مردم دور میشه که میبینه این مثلا مقوله ها رو براش فراهم نمی کنن، ثروتی براش ایجاد نمی کنن، قدرتی براش ایجاد نمی کنن، لذتی، شهوتی، شهرتی، چیزی براش ندارن، دور میشه از اونا از روی تکبر و خودپسندی، از بس خودپسنده، از بس متکبره، از بس خود بزرگبینه، از اونها دور میشه. چرا؟ چون اونها براش این مقوله ها رو به همراه ندارن. به مردم نزدیک میشه از روی مکر و حیله، از مردم دور میشه از روی تکبر و خودپسندی. اما متقین دور شدن و نزدیک شدنشون به این انگیزه های پست نیست. اگر نزدیک میشن نه از روی حیله و نیرنگ، از روی مهربانی و دلسوزی، از روی مهربانی و رحمت، از روی نرمی و مهربانی، از روی اینکه باعث اصلاح دیگری بشن، باعث رشد دیگری بشن، باعث خیر رساندن به دیگری بشن، نه برای اینکه چیزی از اون طرف بکنن. اگرم دور میشن از روی بی‌رغبتی به دنیاست، میبینه مثلا یه جماعتی هستن مسیر غلطی رو میرن، آدمهای باطلی هن، آدمهای کثیف و پلیدی هن، از اینها دوری میکنه. چرا؟ چون میخواد سالم بمونه، چون بی‌رغبت به دنیا، چون میخواد خودش رو، خانوادش رو، نزدیکانش رو، اون کسایی که مسئولیت داره رو سالم نگه داره. دور میشه نه از روی تکبر و خودپسندی، از روی یه ضابطه عقلانی و الهی. پس بنابراین ما باید بدونیم به ظاهر کار آدم ها نباید دقت کنیم. یکی نماز میخونه قربتن الله، یکی نماز میخونه برای ریا، برای اینکه مردم ببیننش، برای اینکه دیگران به سمت اون مایل بشن، قربه به دیگران پیدا کنه. در یه لطیفه یه داستانی هست، میگه یه فردی اومد نماز شب بخونه توی مسجدی، دید از پشت مثلا دیوار اون مسجد یه صدای خشخشی میاد، احساس کرد که یه فردی اونجا نشسته، مثلا دستش میخوره به در دیواری، زمینی، جایی پاش کشیده میشه رو زمین، یه صدایی میاد. برای این که به اون فرد نشون بده که چقدر این آدم نماز خونه و چقدر آدم مثلا با تقوا و اهل عبادت و عابد و زاهدیه، شروع کرد نمازشو خیلی با حال عالی و با ادای اذکار و به صورت آنچنانی و خلاصه طولانی و همینجوری نماز خوند. و نمازو که تموم کرد رفت اون پشت نگاه کرد، دید یه سگی داره رو زمین پاشو خشخش میده، یه سگی داره خودشو به در دیوار میمالونه، زد تو سرش، گفت خاک بر سرم، به جای اینکه تقربن الله نماز بخونم، تقربن الکلب، یعنی سگ، نماز خوندم. خب این که خیلی بده. انسانها کارهاشون ممکنه شبیه هم باشه، اما انگیزه ها متفاوته، انگیزه ها متفاوته. یه ضربه حضرت امیر علیه السلام در روز خندق میزنه، ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که اول فرد عالم امکانه، میاد در رسای این ضربه، در مدح این ضربت میفرماید ضربت حضرت علی علیه السلام در روز خندق از عبادت جن و انس بالاتره. چرا؟ چون این ضربت انگیزه الهی پشتشه، قصد فقط رضای خداست و بر اساس محبت الهی این ضربه فرود میاد. اما یه ضربه دیگه، ابن ملجم ملعون در شب 19 بر سر حضرت امیر علیه السلام فرود میاره، میشه اشق الاشقیا، شقیترین اشقیا، بدبخترین بدبختا. چرا؟ چون این ضربه از روی جهالته، از روی نفهمیه، از روی حماقته، از روی فتنه است. میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. ای بسا کسی که قصد صورت میکنه، نمیفهمه قصد صورت میکنه، مثلا نیتش هم خوبه. ابن ملجم برای دفع فتنه مثلا جنگی که به وجود اومده بود، حضرت علی به وجود آورده بود، به قول اون معاویه به وجود آورده بود، به زعم اون عمرو عاص به وجود آورده بود، اومدن سه نفری جمع شدن در یک شب در یک زمان واحد حضرت علی علیه السلام و معاویه و عمرو عاص رو ترور کنن. چرا؟ که جنگ بخوابه. نیتشون خیر بود، نیتشون خوابوندن جنگ و دفع فتنه بود. میگفتن تا این سه نفر زندن جنگم برپاست، این سه نفر رو بکشیم جنگ برچیده بشه، فتنه و مثلا خونریزی برچیده بشه. اما اینا اینقدر احمق بودن که نمیفهمیدن جنگ علی علیه السلام برای اجرای عدالت و ایجاد اصلاح، جنگ معاویه و عمرو عاص برای رسیدن به قدرت و مطامع مادی و دنیویشونه، برای هیلگریشونه. چون نفهمید، انقدر نادان بود، جاهل بود، اشتباهی ضربه رو فرود آورد بر فرق عدالت و اینطور بدبخت شد بین بدبخت ها، یعنی بدبخت ترین بدبخت ها شد. بعد ضربه ابن ملجم میشه چی؟ میشه عاملی برای اینکه او رو بدبخت ترین بدبخت ها کنه. یه ضربه حضرت علی روز خندق فرود میاره با اون عظمت، یه ضربه ابن ملجم فرود میاره با این ذلت. خب چرا با این اینا با هم فرق داره؟ ظاهرش که یکیه، هر دو شمشیر فرود آوردن. اما اون کجا، این کجا؟ اون انگیزه الهی بود، این انگیزه نفسانی بود. اون با محاسبه درست ضربه رو فرود آورد، بر بدن عمرو ابن عبدود فرود آورد، کسی که پرچمدار کفر بود. این با محاسبه غلط زده شد بر بدن حضرت علی، بر فرق حضرت علی کوبیده شد که مظهر عدالت بود، اصلا عدل مطلق بود. اصلا نفهم نمیفهمید داره کجا شمشیر رو فرود میاره، خطای محاسباتی داشت. بنابراین باید بدونیم اعمال ظاهری ممکنه ظاهرش با همدیگه یکی باشه، اما با توجه به انگیزه ها و نیت های متفاوت، فاصله این دوتا عمل واحد و مشابه از زمین تا آسمان. یکی دوری میکنه برای بیرغبتی به دنیاش، برای حفظ خودش، برای خیشتنداری، برای خیشتنپایی، برای حفظ خانوادهش. یکی هم دوری میکنه از روی تکبر و خودبینی و خودپسندی. چرا؟ چون بقیه نمیتونن براش خواسته هاشو فراهم کنن، خودپسنده دیگه، خودخواه دیگه، دوری میکنه. باز نقطه دیگرش، یکی نزدیک میشه به مردم از روی رحمت، از روی دلسوزی، از روی نرمی، برای اینکه اونها رو نجات بده، گره های فکریشون رو واکنه، گره های فرهنگی رو واکنه، احتیاجات مادیشون رو اگر میتونه برآورده کنه. یکی هم به مردم نزدیک میشه از روی حیله و نیرنگ، برای اینکه به یه قدرتی، به یه ثروتی، به یه شهوتی، به یه شهرتی، به یه چیزی دست پیدا کنه از امور نفسانی و حیوانی و شیطانی. خلاصه مطلب که اگر ما میبینیم دو فردیش کارهای مشابه انجام میدن، باید به این مطلب دقت داشته باشیم که ممکنه انگیزه ها متفاوت باشه. انسانهای متقی کسانی هستند که کارهای خوب رو با انگیزه ها و نیتهای خوب انجام میدن. اگر کار بد باشه به یه نوعی مردوده، اگر کار خوب باشه انگیزه بد باشه بازم کار مردوده. هم انسان باید حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم باید کار رو خوب انجام بده، هم باید کار خوب رو با نیت خوب انجام بده. انسان متقی اینه، قرب و بعدشون درسته، عقلانیست، نیتشون هم کاملا الهیست، بر اساس رضای الهی، ضابطه های الهی و حق نیتهاشون رو تنظیم میکنن، اعمالشون رو تنظیم میکنن و باعث میشه که به اون سرمنزل مقصود دست پیدا کنن. اما خطبه که به اینجا رسید، گویا خطبه ناتموم مونده، یعنی حضرت امیر علیه السلام داشت همینجوری ادامه میداد. چه بسا اگر این اتفاقی که الان میخوایم عرض کنیم که اتفاق افتاد نمیافتاد، خطبه ادامه پیدا میکرد و ما این صفتها رو به تفصیل بیشتری از لسان انسان کامل حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشنیدیم. اما کار که به اینجا رسید، آقای حمام که طاقت شنیدن این حرفهای حق رو نداشت و ظرف وجودیش نتونست تحمل کنه، چه بسا وقتی که اینها رو میشنید، میدید که خیلی فاصله داره و میدید که خیلی این صفت ها صفت عالی است و در وجود اونیست که حالا به انواع دیگری بهش فشار اومد. قال فصعق حمام صعقتا کانت نفسه فیها. صحبت امام که به اینجا رسید، ناگهان حمام ناله ای زد و جان داد. امام فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام اما والله لقد کنت اخافها علی. سوگند به خدا من از این پیش آمد بر حمام می ترسیدم. یعنی میدونستم که این آدم آدم قابلیه، آدم لایقیه، حرف حق اینطور در دلش اثر میذاره، حرف حق اینطور در وجودش مینشینه و مثل یه تیری در وجودش رسوخ میکنه. سپس گفت ثم قال هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها. اینجا خیلی قشنگ حضرت علی علیه السلام این اتفاق رو تفسیر میکنه، تحلیل میکنه، میفرماید چی؟ پس از آن فرمود اندرزهای درست به اهلش چنین تأثیر میکند، یعنی پندهای رسا و مواعظ بالغه بر جانهای مستعد، بر جانهایی که پذیرنده اونن، این چنین رسوخ میکنه، این چنین اثر میکنه. آخه گاهی وقتا میگه سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. گاهی وقتا سخن از دل بر نمیاد، از گل بر میاد. خب لاجرم بر دلم نمیشینه دیگه. گاهی وقتا سخن از دل بر میاد، شنونده مستعد نیست، شنونده قابل نیست، شنونده گوش شنوا و جان پذیرایی نداره. اینجا سخن که از دل بر میاد ولی بر گل می نشیند. ولی گاهی وقتا هست سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند، نه گل. یعنی هم گوینده گوینده قابل و کاملی است، هم شنونده شنونده قابل و لایقی است، هم فاعل در فاعلیتش تامه، هم قابل در قابلیتش تامه. اگر چنین اتفاقی بیفته پندهای رسا با جانهای پذیرنده چنین میکنه. حالا ماها که اینا رو میشنویم هیچ اتفاقی درمون نمیفته، حتما تو قابلیتمون باید شک کنیم. قابلیتمون این چنین نیست، ولی حمام قابل بود و امام هم به زیبایی این واقعه رو تحلیل کرد که هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلا، این چنین میکنه مواعظ بالغه پندهای رسا بر اهل پذیرنده اون. امام اینطور تفسیر کرد. بعد اونجا متاسفانه فقال له قائلون، شخصی رسید و گفت که یکی از خوارج بود، فما بالوک یا امیر المؤمنین، چرا این مواعظ رسا با تو چنین نکرد؟ چرا؟ خب تو خودت هم باید این مواعظ رو میدونستی. طبیعتاً این اتفاقی که برای حمام میافتاد و این رسوخ و نفوذی که کرد، این تأثیری که بر حمام داشت، باید بر تو هم میداشتی، که چرا با تو چنین نکرد؟ امام پاسخ داد فقال علیه السلام ویحک، وای بر تو، ان لکل اجل وقتا لا یعدوه، هر عجلی وقت معینی دارد که از آن پیش نیفتد، و سببا لا یتجاوزه، و سبب مشخصی دارد که از آن تجاوز نکند، فمهلا لا تعد لمثلها، آرام باش و دیگر چنین سخنانی نگو، فانما نفس الشیطان علی لسانک، که شیطان آن را بر زبانت رانده است. یعنی اون فرد گستاخ فضولی که اومد اینطور به امام طعنه زد، امام پاسخ محکم و قاطع و منطقی و مستدل بهش داد که بابا اینطوری هم نیستش که ظرف‌های وجود انسان‌ها با هم دیگه یکسان باشه، بعضیا ظرفشون بزرگتره، عجل معینی دارن، تا اون عجل معین نیاد و تا اون سبب مشخص نیاد، اون انسان از این دنیا رخت بر نمی‌بنده و ظرف وجودیش اگرچه این حرف‌ها رو می‌پسنده و می‌پذیره اما تحمل می‌کنه. پس مراقب باش که دیگه این بلفزولی‌های کوته بینانه و احمقانه و ابلهانه نکن، از این حرفا نزن که این حرفا رو، این فضولی ها رو شیطان بر زبان تو جاری کرده. اینجا که این فرد گمراه هم اومد اون حرف رو با حضرت علی علیه السلام زد، حضرت امیر هم، چون حضرت امیر قرآن ناطقه، قرآن چقدر پاسخ اقوال باطل رو به ما یاد میده قاطع و محکم بزنیم. آقا اینجا قول باطل رو میگه اینو بگو، اینجا قول باطل رو میگه این حرف رو جوابشو بده، اینطور جواب منطقی و محکم و مستدل بده. امام همونجا اومد یه جواب منطقی و محکم و مستدل داد تا اون فرد گمراه و اون فرد فضول در سر جای خودش بشینه و مراقب باشه که تحلیل نادرست نداشته باشه. حضرت امیر علیه السلام در واقعه حمام اونطور قشنگ تحلیل کرد، گفت ببین اگر کسی جان لایقی داشته باشه اینطور مواعظ رسا درش اثر میکنه. بعد اون فرد نادان اومده یه تحلیل آبکی و کشکی میکنه که چرا حالا به تو این کارو نکرد. بابا به من این کارو نکرد به خاطر اینی که من عجل معینی دارم، سبب مشخصی داره عجل من، ظرف وجودی من با این آدم فرق میکنه، ظرف ها متفاوته، ممکنه یه فردی ظرف وجودش انقدر بزرگه که البته پندهای رسا در اون هم نفوذ داره، اثر داره، اما ظرف وجودی او بزرگتر از این حرفاست که بخواد با این حرفا بشکنه. دلیلش نالایق بودن نیست، دلیلش بزرگیشه. مثلا به عنوان نمونه، واقعه عاشورا خیلی واقعه سنگینی بود. حضرت رقیه که 3 ساله حضرت امام حسین علیه السلام بود، به محض اینکه اون اتفاق رو دید و سر مبارک حضرت امام حسین علیه السلام رو دید و مطلع شد از این واقعه، جان داد. حضرت زینب سلام الله علیها حدود 1.5 سال تحمل کرد، اما نتونست تحمل کنه بیش از اون و از دنیا رفت بر اثر سختی ها و مرارت ها و فشار های عصبی و روحی که بر او به وجود اومد. اما امام سجاد علیه السلام که البته درکش از حضرت رقیه و حضرت زینب به مراتب بالاتره، 30 و چند سال، حدود نزدیک شاید به 40 سال در بعضی از نقل ها زنده موند و تازه او را هم شهید کردند. اگر شهید نمی کردن باز هم زنده می مود. واقعه عاشورا را حضرت امام سجاد علیه السلام بیشتر از حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیها درک کرده بود. به اوج فاجعه بیشتر از این دوتا بزرگوار واقف بود، اما ظرف وجودیش هم بزرگتر بود. حضرت رقیه ظرف وجودی کوچکتری داشت، کمتر تحمل تونست بکنه، زودتر از پادر اومد. حضرت زینب سلام الله علیها توانش از حضرت رقیه بیشتر بود، حدود 1.5 سال زندگی کرد، اما باز هم به واسطه اون فشارهای روحی و اون مرارت‌هایی که کشیده بود طاقت نیاورد و در اون وقت معین جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما حضرت امام سجاد علیه السلام که عرض کردیم به مراتب درکش از این دو بزرگوار و از همه انسان‌های دیگه انسان کامل بیشتر بود، اون ظرف وجودیش بیشتر بود، تحمل کرد تا جایی که وقت اجل معینش رسید، سبب مشخصش که همون به شهادت رساندن ایشون بود رسید و ایشون هم به شهادت رسید. رو این حساب ما باید بدونیم که تحلیلامون باید بعد از اتفاقات درست باشه. اینطور نباشه که ما یک تحلیل کشکی کنیم و با ندونستن جواب به امر مطلب رو بی خود و بی جهت خورده بگیریم و کار رو به جایی برسونیم که حرفهای شیطان رو بخوایم نقل قول کنیم. چون شیطان آدمهایی که خوب تحلیل نمی کنن، عقلشون ضعیفه، فکرشون ضعیفه، قلبشون بیماره رو دستاویز میکنه برای اینکه حرفاش رو به دیگران برسونه. به سینه اینها که خطای فکری یا بیماری قلبی دارن، یا بعد عقلشون ضعیفه یا بعد قلبیشون بیماره، وسوسه میکنه که اونها چیکار کنن؟ حرف شیطان رو به دیگران انتقال بدن. یعنی گاهی وقتا انسان میشه ابزار دست شیطان بدون اینکه خودش بدونه، بدون اینکه خودش همچین قصدی داشته باشه. چرا؟ چون اینا به واسطه خطای فکری و بیماری قلبی مستعد اینن که ابزار دست شیطان بشن، و شیطان هم اینا رو میکنه ابزار دست خودش، حرفی رو به سینه اینها وسوسه میکنه، القا میکنه، اینها هم ندونسته و نشناخته جاهلانه و ابلهانه به زبون میارن و این رو یه امام معصوم، یک انسان کامل یا یک فردی که از اولیاء الهیه به تمام ابعاد وجودی انسانها اشراف داره و خوب میگیره، اون میفهمه، میگه آقا ببین، چون تو خطای فکری داری، چون تو بیماری قلبی داری، چون تو خطای اندیشه داری، خودتو مستعد کردی برای اینکه شیطان حرفشو از زبون تو به دیگران بزنه. مراقب باش که این حرفو شیطان به زبون تو زد، خدا به دادمون برسه. خدا نکنه ما از این دسته باشیم که شیطان ما رو ابزاری کنه برای اینکه حرفشو، فکرشو، فرهنگشو به دیگران انتقال بده، که این اتفاق میفته در کسانی که خطای در اندیشه دارن، بیماری قلبی دارن، طبیعتاً مستعدن برای اینکه بشن ابزار دست شیطان. و انسان اگر بعد عقلیش رشد کنه، خوب تحلیل کنه مطالب رو، بعد قلبیش رو سالم کنه، تهذیب کنه، از رذائل اخلاقی و از بیماری‌های اخلاقی تهذیب کنه، قلبش بشه اینکه قلب مریض باشه، قلب سلیم باشه، طبیعتاً راه نفوذ شیطان رو می‌بنده و الا میشه راه نفوذ شیطان. یهو می‌بینید دهن باز میشه، حرف شیطان داره از دهن آقا در میاد، تحلیل میکنه، تحلیل شیطونه، تحلیل میکنه، تحلیل مغرضانه است، تو عرصه اقتصادی، سیاسی، روابط خانوادگی، اجتماعی حرف میزنه، اصلا میفهمی شیطان داره صحبت میکنه. چرا؟ چون این آدم شده ابزار دست شیطان. شیطان از انسانهایی که خطای اندیشه دارن یا بیماریهای انگیزشی دارن، ضعف عقلی دارن یا بیماری قلبی دارن، قلب به معنای روح، اینا رو طبیعتاً استفاده میکنه ازشون و حرفش رو از زبون اینها جاری میکنه. خدا به دادمون برسه ابزار دست شیطان نشیم. خیلی نکته مهم میسین آخر، برخوردی که حضرت امیر علیه السلام، تحلیلی که حضرت امیر علیه السلام از حمام داشت و برخوردی که حضرت علی علیه السلام با اون فرد نادان جاهل گمراه داشت که شده بود ابزار دست شیطان. برخورد حضرت امیر علیه السلام هم اینجا خیلی برخورد آموزنده و جالبی است. خلاصه مطلب که اینجا خطبه حمام تموم شد. عرض کردیم چه بسا خطبه حمام داشت ادامه پیدا میکرد، حضرت امیر علیه السلام مطلب رو داشت ادامه میداد. این صفات متقین رو که البته تا اینجا هم که گفت خیلی صفات خیلی زیادی بود، تقریبا هولهوش با کم و زیادش 120 صفت از سیمای متقین، از شب متقین، از روز متقین، از علامات متقین برای ما بیان کرد. صفت هایی که اگر ما در این هولهوش 120 صفت دقت کنیم خیلی نکته های خوبی دستگیرمون میشه. انسان های متقی در حوزه فردی چگونن، در حوزه خانوادگی چگونن، در حوزه اجتماعی چگونن، در حوزه فکری و فرهنگی چگونن، در حوزه اقتصادی چگونن، در سیاست هاشون، در سیاست های خرد، در سیاست های کلان اینا چطوری رفتار میکنن، چه موضع گیریایی دارن، چه استراتژی دارن برای ساختن دنیاشون، برای ساختن آخرتشون، برای امر دنیا و برای امر آخرتشون چه تناسبی رو مد نظر دارن، بینششون نسبت به انسان، نسبت به جهان چیست، معرفت نفس، معرفت این دنیا، بینششون نسبت به انسان با سرمایه هاش، بینششون نسبت به جهان با سنت هاش، بینششون نسبت به مبدع، بینششون نسبت به معاد. خیلی نکته های جالبی داشت. انشالله خداوند توفیق بده ما این صفت ها رو بخونیم، این صفت ها رو در خودمون نهادینه کنیم، تثبیت کنیم. اگر در ما هست که شاکر اون باشیم و سعی کنیم اونها رو حفظ کنیم، تثبیت کنیم، نهادینه کنیم و رشدش بدیم. اگر هم در ما نیست، به فکر این بیفتیم که با حالا مشورت با اهل علم و اهل فضل، با انسانهای متقی و انسانهای صالح، انسانهای عالم، انسانهای عاقل و حکیم، سعی کنیم زمینه های ایجاد و تثبیت اینها رو در خودمون فراهم کنیم. خیلی نکته های مهمی داشت، نکته های ریشه‌ای، نکته های اساسی، نکته هایی که باعث کمال و رشد و ترقی انسان میشه، نکته هایی که باعث رشد و صعود انسان میشه، همه و همه از لسان انسان کامل حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما بیان شد. و طبیعتاً کسی که بتونه روی اینها وقت بذاره، کار کنه و برای اینها زحمت بکشه، برای کسب اینها و نهادینه کردن اونها، قطعاً از مواهب بی نهایت این مدارج میتونه بهره‌مند بشه. در جلسه اول گفتیم چقدر خوبه که انسان بره اون عبارتها و مفاهیمی که در فرهنگ دینی برای هر گوشی آشناست، ایمان، یقین، تقوا، اخلاص، توکل، توسل، اینا کلماتی است که اگر کسی در جامعه دینی زندگی کنه بارها و بارها به گوشش میخوره، در خطبه های نماز جمعه، در منبرهای موعظه، در جلسات مذهبی، حیات مذهبی، جلسات قرآن، جلسات اهل بیت، در کوچه و بازار، رسانه و مطبوعات، در تمام این ابعاد این کلمات کلماتی است که میتونه به کرات به گوش انسان برسه و گاهی وقتا اصلا گوش انسان این کلمات پر میشه. یکی از آفتهای جامعه دیندار اینه که این مفاهیم مشترک و پر استفاده در گوش انسانها کهنه بشه، عادی بشه. وقتی میگیم تقوا، انقدر دیگه تقوا رو شنیده دیگه اصلا یه امر عادی و یه امر معمولیه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه که عبارتهای دینی و مفاهیم دینی رو در گوشها عادی کنه. مثلا کلمه ساعت، اولین باری که شما میشنوی یاد چی میفتی؟ یاد اون ساعتی که رو دستته یا اون ساعتی که رو دیواره میفتی، یا به دستت نگاه میکنی یا به بالای دیوار نگاه میکنی یه ساعت رو دیوار پیدا کنی. اما کلمه ساعت در قرآن یعنی قیامت، ان الساعه آتیتون اکاد اخفیها، در آیه 15 سوره مبارکه طه میفرماید ان الساعه آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى، به راستی که ساعت یعنی زمان قیامت میاد که خداوند اونجا هر کسی رو به اون چیزی که جزاشه میرسونه. ما اگر کلمه ساعت رو میشنویم باید رعشه به تنمون بیفته، باید لرزه به تنمون بیفته، به یاد قیامت بیفتیم، به یاد معاد بیفتیم. اما شیطان کاری کرده که وقتی ما کلمه ساعت رو میشنویم یا به دستمون نگاه میکنیم یا رو دیوار، هیچ لرزه و رعشه‌ای هم به تنمون نمیفته، هیچ یاد قیامت هم نمیفتیم. چرا؟ اون روزی که مثلا این وسیله زمان سنج اومده توی جامعه، شیطان رفته تو گوش اون نفرات اولی که این رو دیدن و شنیدن، این رو دیدن و اووردن، زمزمه کرده اسم اینو بذارید ساعت، اسم اینو بذارید ساعت. چرا؟ برای اینکه هر بار که شما ساعت میشنوی یاد قیامت نیفتی، یاد این بیفتی. کلمه هوا یه کلمه ایست که اگر انسان میشنوه باید به یک تنبه و تذکری دست پیدا کنه. هواهای نفسانی، تمایلاتی که باعث سقوط انسان میشه. اما شما وقتی میگی هوا، یاد چی میفتی؟ یاد اداره هواشناسی میفتی، یاد آب و هوا میفتی. سرتو بالا میکنه، آسمون رو نگاه میکنه ببینی آفتابه یا ابریه، بارون میاد یا بارون نمیاد. هوا رو وقتی انسان میشنوه باید یاد اون ابعاد نفسانی بیفته که میتونه انسان رو سقوط بده. باید رعشه و لرزه به تن انسان بیفته، باید انسان متذکر و متنبه بشه. اما وقتی شما هوا رو میشنوی چه اتفاقی در شما نمیفته؟ یا عبارتهای دیگه، خیلی از عبارتهای قرآن هستش در جاهای دیگه به کار برده شده و باعث میشه که اون اثر و اون تأثیر مطلوب و حقیقی رو در شنونده نگذاره. یکی از دلایلی که ما قرآن رو میخونیم تأثیر آنچنانی نمیگیریم اینه که شیطان این کلمه ها رو قلب کرده، استحاله کرده، در یه جاهایی به کار بردیم که میره ذهنمون به سمت اونا، به سمت معنای حقیقیش نمیره. حالا کلماتی مثل تقوا، مثل ایمان، مثل توکل، مثل توسل، اینا همه وقتی از معنای حقیقیش خارج بشه و تو گوشها کهنه بشه، این بزرگترین آفتی است که در جامعه دین داره. اما وقتی ما تقوا رو میریم از حضرت امین علیه السلام میپرسیم که ای انسان کامل و امام معصوم، شما به ما بگو تقوا یعنی چی، اون وقت معنای حقیقیش میاد. اون وقت به هر کی میگه آقا تقوا داشته باش، میفهمه یعنی این 120 صفت رو داشته باش، نه اینکه فقط از خدا بترس. میان در ذیل قرآن ها اتقوا الله رو مینویسن از خدا بترسید، یه ترجمه 100% غلط. چی از خدا بترسید؟ بله انسان بعد از خدا خوف داشته باشه، اما این معنای ترس نمیده که تقوا. تقوا یعنی خیشتن پایی، یعنی خود مراقبتی، یعنی جایی که باید اقدام کنی اقدام کنی، جایی که باید امتناع کنی امتناع کنی، اون جایی که باید حمله کنی حمله کنی، اون جایی که باید حالت تدافعی بگیری و صبر و حوصله و حلم و بردباری، درسته اونجا اهل صبر و بردباری باشی، اونجا یهو یه حرکت انقلابی بیجا نکنی. تقوا مجموعه ای از صفات و خصلت هاست، نه یه سری صفت و خصلت خاص، نه یه عبارت کوتاه، نه یه عبارت کوچیک و اونم تازه غلط. ان شاء الله ما توفیق اینو داشته باشیم که با توجه به منابعی که داریم، اولا این عبارتهای مشترک و پر استفاده رو از لسان انسانهای کامل یاد بگیریم و ثانیا زمینه رو فراهم کنیم که انشالله مفسر حقیقی کتاب قرآن و مبین حقیقی معارف ناب قرآن و عطرت که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه ظهور کنه و با لسان انسان کامل و امام معصوم در سایه حکومت و قدرت مطلق و سلطنت مطلقه ایشون در کل نظام هستی، ما بتونیم به این معارف، به این علوم دست پیدا کنیم و انشاءالله با عمل صالح در کنار این علم نافع خودمون رو بتونیم به کمال برسونیم و لایق بشیم برای اینکه انسان کامل در جامعه ما حضور پیدا کنه و ما هم بتونیم مأمومین و گوش به فرمانان خوبی برای چنین امامی باشیم انشاءالله. این خطبه حمام بود، تمام شد. تقوا از لسان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به این امید که این صفات رو بخونیم، در خودمون ایجاد کنیم، تثبیت کنیم، تقویت کنیم، رشد بدیم تا به مرحله رشد و کمال برسیم و اولا با رسیدن به کمال لایق بشیم انسان کامل در بین ما ظهور کنه، ثانیا با رسیدن به رشد و کمال بتونیم در عالم کامل قیامت وارد بشیم و انشاءالله ابدیت و آخرت خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم انشاءالله به فضل و رحمت الهی. این جلسه جلسه 15 بود، خطبه حمام در طی این 15 جلسه تمام شد. از تمام کسانی که این 15 جلسه رو شنیدن، این مطالب و این مباحث رو شنیدن، درخواست میکنیم که برای بنده حقیر که این مطالب رو بیان کردم، اگر در جای اشتباهی داشتم، اگر در جایی انحرافی داشتم، کوتاهی داشتم، مطلب رو به واسطه زبان الکن و فهم ناقصم نتونستم به اون بلوغ بیانی برسونم و حق مطلب رو نتونستم ادا کنم، از همه کسانی که این مباحث رو شنیدم درخواست میکنم که برای حقیر طلب استغفار کنن به واسطه این جلسات، که خداوند ما رو اگر کوتاهی کردیم، اگر اشتباهی داشتیم، اگر انحرافی داشتیم، به فضل و کمال خودش ببخشه و انگیزه ای رو که در قبال این بیانات داشتیم و اون هم این بود که تقوا در جامعه اسلامی شناخته بشه، تقویت بشه، تثبیت بشه و نهادینه بشه رو انشالله به فضل و کرم و رحمت خودش، نه از روی لیاقت ما بلکه از ناحیه فضل و رحمت خودش بپذیره. ما انگیزمون از این بیانات، نیتمون، قصد و غرض و هدفمون اینه که عنصر کلیدی تقوا در جامعه اسلامی شناخته بشه، تثبیت بشه، تقویت بشه، نهادینه بشه تا انشاءالله ما بتونیم جامعه ای با تقوا داشته باشیم و بتونیم به واسطه داشتن تقوا زمینه رشد و تعالی و صعود رو در خودمون و در تمام افراد و آحاد جامعهمون فراهم کنیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که سراسر عیب و نقصیم، در دوران غیبت داریم زندگی میکنیم، بدی هامون که جای خود، ما باید از خوبی هامون به درگاه الهی و پیشگاه حضرت حق استغفار کنیم و انشاءالله خداوند استغفار ما رو در قبال این حرکت و در قبال این بیانات بپذیره به فضل و رحمت خودش. در جلسه بعد که جلسه 16 هم این مبحث باشه، ما یک بار بدون اینکه توضیحی بدیم متن عربی و متن فارسی اون رو میخونیم. برای کسانی که دوست دارن این متن عربی و متن فارسی رو به کرات بشنون، بتونن حفظ کنن و بتونن بعد از شنیدن این توضیحات و این تبیینا و این تفاسیر، این عبارات و ترجمه این عبارات رو نقش جانشون کنن تا انشاءالله تأثیر بیشتری بگیرن و بدونن که این انوار در جایگاه های مختلف میتونه براشون ایجاد نور، ایجاد روشنی کنه تا راه رو بشناسن و مطلب رو ادامه بدن. پس جلسه 16 همه ما میشه جلسه ای که عبارات عربی و ترجمه فارسی اون بدون هیچ گونه توضیح و تفسیری بیان میشه. برای کسانی که قصد دارن خطبه رو به صورت عربی یا به صورت فارسی به کرات بشنون و انشاءالله اون رو حفظ کنن و نقش جانشون کنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.